صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای روح قدوس الهی، ای حقیقت و راستی و ای خالق مطلق، به وسیله افکار که تا اعماق وجودم را بشکافت و هر نوع تظاهر و فریب و سوء تفاهم و گریز از مسئولیت را با دم تیز شمشیر حقیقت پاره کند، تو با من ای خداوند، با من و با ما سخن بگو تا بدون بحث و جدال و قیل و قال فهم کنم و بدانم، و از این راه مرا تقویت فرما تا همواره در راه راستی و حقیقت تو زندگی کنم. خدایا، تمنا این که در این ساعت هر نوع تظاهر و ریا را از افکار و قلب من دور کن و بگذار که روح فروتنی و کوچکی در وجود من باشد. این دعا را به نام مقدس یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند مطالعه و بررسی رساله سوم یوحنای رسول، 25 بخش از انجیل مقدس. دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، هم‌میهنان محبوب، فیض و شادی خداوند با شما باد. کلام خدا را می گشاییم و از قادر مطلق تمنا می کنیم که در این ساعت با ما به وسیله گفتار حیات بخش خود سخن بگوید و با تعلیم دادن من روح و روان تشنه ما را سیراب و اقناع نماید. برای این منظور به رساله سوم حضرت یوحنای رسول که بخش 25 از عهد جدید یا انجیل مقدس است روی آورده و در ادامه گفتار یوحنای رسول از آیه 4 کلام را می‌خوانیم و درباره معنی آیات با هم به تفکر و تعمق می‌پردازیم. یوحنای رسول از حواریون خاص عیسی مسیح بود. او در سال‌های 90 الی 100 میلادی، روزهای آخر عمر را وقتی به سر می‌آورد، این رساله را می‌نویسد. در این ایام بود که او سه رساله را با الهام خدا می نویسد، زیرا او بنوان شبان و رهبر مسیحیت در اواخر قرن اول وظیفه داشت که تعلیماتی که در کلیسا داده می شود تحت نظر داشته و مواظب باشد که مبادا تعلیمات غیر واقعی وارد کلیسا شود، چون بیم آن می رفت که شیطان و شیطان صفتان و شریران با تعلیمات ظاهرا زیبا اما مکارانه خود افرادی که تازه به مسیحیت روی آورده بودن را از حقیقت الهی و مژده آسمانی دور نمایند. در زمان عیسی مسیح یکی از رایج ترین عقیده مذهبی که در جهان آن زمان وجود داشت این بود که چیزهای روحانی همه نیکو و کاملا پاک هستند، ولی هر آنچه که به چشم دیده می شود از جمله جسم و یا بدن آدمی ناپاکه و در نتیجه فاقد ارزش می باشد و هرگز روح خدا در این جسم بشری مسکن نخواهد گزید. اگر کسی این نوع تعلیم رو برای بار اول می شنید، خیلی زود به طرف جذب می شد، زیرا ظاهرن هم همینطور است، چون هرچی را به چشم خود می بینیم بر حال روزی از بین می ره. ولی دوستان عزیز، این تعلیم دقیقا کامل نبود. حقایقی در آن بود ولی کامل نبود، درست نبود، زیرا کتاب مقدس تعلیم می ده آنچی که خدا خلق کرد نیکو بود، و علت این که چیزهایی که با چشم می بینیم آلوده شدن و اینکه ناپاک هستند اینه که خدا آنان را پاک خلق کرد، ولی بشر است که آن را آلوده کرده است. این بشر است که چیزهای نیکویی که خدا خلق کرده آن را ناپاک نموده. برای نمونه، جسمی که خدا به من و شما داده و روح حیات را که از خود اوست در آن دمیده در نظر داشته باشیم، ببینید جسم به خودی خود ناپاک و نجس نیست، بلکه این من و شما هستیم که با نوع اعمالمون آن را آلوده و یا آن را پاک نگاه می‌داریم. این فلسفه عمومی دنیای آن زمان به ضد تعلیمات انجیل و تورات مقدس بود و این امر سبب شده بود که طرفداران آن سعی کنند بر ضد مسیحیت تعلیم بدهند و مانع از این بشن که مردم از این عقیده عمومی برگردند، زیرا سبب میشد مردم هر غلطی که بخوان انجام بدن و بعد بگن که به هر حال این جسم آلوده است و چون که جسم آلوده در نتیجه هیچ پاکی نمیشه از انسان صادر بشه. برای همین بود که مسیحیت نیز لازم میدید مخصوصا رسول خدا که در برابر فلسفه دنیوی مقاومت نشون بده. البته این مقاومت نه به زور شمشیر و جبر، بلکه با نوع زندگی و از طریق راهی که خود عیسی مسیح به او نشان داده بود، یعنی از راه محبت. شاید بپرسید که چرا مسیحیت و علل خصوص رسولان عیسی مسیح عقیده عمومی رو که جسم ذاتاً به خودی خود آلوده است رو نپذیرفتند. جواب اینه که اگر بپذیریم جسمی که خدا به من و شما عطا کرده به خودی خودش آلوده است، اولا با این عقیده میپذیریم که خدا چیزهای آلوده و فاسد و فانی رو درست کرده است، که صحبت از عدم کارایی و توانایی خدا می کند، و در ثانی از همه مهمتر این که مکاشفه خدا و مقام الوهیت مسیح رو منکر می شویم، کاری که آرزوی شیطان می باشد. زیرا از نظر مذهب عمومی وقتی که جسم به خودی خود فاسد باشد، بنابراین هیچ چیز نیکو و مقدسی در آن جای نخواهد گرفت، و این امر با تعلیم کلام خدا و مخصوصاً با مکاشفه خدا به بشر کاملاً متضاد بود. زیرا کتاب مقدس تعلیم میده که خدا یکتا برای اینکه خیشتن را به بشر بشناساند اراده نمود که جسم بپوشه و به بشر خیشتن را در عیسی مسیح بشناساند، و اگر جسم به خودی خود آلوده باشد این امر هرگز میسر نخواهد بود، چون آن وقت خدا خود را آلوده ساخته است که این از حقیقت بدوره. کتاب مقدس می‌فرماید که خداوند خدای قدوس، پاک و قادر مطلقه که در وی هیچ عیب و تاریکی و خطا نیست. موضوع دیگری که سبب می‌شد مسیحیت بر علیه این عقیده و تعلیمات عمومی دنیا در حال نبرد باشه و بیسته این بود که یونانیان می‌گفتن نظر به این که خدا جسم ما را ذاتاً آلوده خلق کرده، بنابراین وقتی مرتکب هر نوع خطا می شویم نباید احساس ناراحتی وجدان و گناه بکنیم، چون که ذاتمان اینطوریه و در نتیجه ما مسئولیتی در برابر اعمال گناه‌آلودمون نداریم. در حالی که عیسی مسیح تعلیم می داد که نه فقط جسم به خودی خود آلوده نیست، بلکه این ما هستیم که آن را آلوده کرده ایم، و این ما هستیم که در برابر هر عملی که انجام می دهیم مسئولیم و باید به خدا جواب بدهیم. برای همینه که مسیح از ما دعوت می کنه که حتما از گناهان خودمون توبه کنیم، از بدیها دست بکشیم و در نیکویی ساکن شده و برای نیکویی کردن زندگی کنیم و زحمت بکشیم. یوحنای رسول وظیفه داشت که آنچه که خدا یکتا در مورد جسم انسان و وجود کل او فرموده بود تعلیم بده و مواظب باشد که این معلمین دنیا آنانی که تازه به طرف تقوا و قدوسیت می آیند را فریب ندن. پس در سه رساله‌اش که هر کدوم برای گروه و یا افراد خاصی نوشته است، همه ایمانداران را تشویق می کند که در راستی خدا ساکن شده و از کلام راستی و حقیقت او پیروی کرده و در آن امین و با وفا باقی بمانند. او مطلب بسیار مهمی را که تا آن موقع مردم در بارش هیچی نمی دونستن به هدایت خداوند آشکار می کنه و اعلام می دارد و همچنین از مسیح دعوت می کنه که نه فقط در راستی و حقیقت زندگی کنن، بلکه کلمه عجیبی به کار می داره، می گوید در راستی ساکن شوید. در راستی ساکن شوید. و در مورد راستی خداوند و ساکن شدن راستی در قلب های ایمانداران، دوست عزیز، من در برنامه گذشته به طور مفصل صحبت کردم و عرض کردم که مسیحیت دین و مذهب نیست، بلکه مسیحیت مشارکت و مصاحبت با خدای زنده به وسیله عیسی مسیح. راستی و حقیقت خود خداست، یا خود خدا راستی و حقیقته، و ساکن بودن با خدا یعنی قرار گرفتن در ملکوت او و مصاحبت داشتن با او می باشد. مسیحیت این نیست که فقط عقیده‌ای را بدانیم و به آن معتقد باشیم، بلکه مسیحیت مشارکت با مسیح زنده و منعکس کردن سیرت و صفات و شخصیت آسمانی او در زندگی شخصی می باشد. کسی که در زندگی روزمره‌اش با عیسی مسیح زنده مصاحبت نداشته باشه و یا در اعمال و افکار روزانش منعکس کننده سیرت و صفات مسیح مقدس نباشد، این شخص مسیحی نیست. ولو این که در خانواده مسیحی بزرگ شده باشه و یا هر روز به کلیسا بره، مسیحی کسی است که با مسیح زنده هر روز مشارکت دارد و اگر با مسیح همراه و هم قدم هستیم، به طور طبیعی در پی سیرت و صفات او خواهیم بود، زیرا کمال همنشینی با منجی در ما اثر می‌گذارد و روز به روز ما را به صورت تقوا و پاکی مسیحایی می‌کشاند. و به قول حافظ، فیض مسیحا ارباز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می‌کرد. شاید بپرسید آیا امکان داره که آدمی گناهکار و ضعیف و نالایق و خاطی مثل من این افتخار رو داشته باشه که در حضور خدای قدوس، خدای عظیم و قادر مطلق ساکن شده، در ملکوت او راه یابد و آن وقت سیرت الهی از من گناهکار و نالایق صادر شود؟ دوست عزیز، از نظر انسانی امکان ندارد، ولی از نظر روحانی، دوست من، مژده انجیل برای شما همین است که خداوند مهربان نه به خاطر لیاقت من و شما، بلکه به خاطر فیض عظیمش ما را دعوت به ملکوت خود کرده و ما را عوض می کند و شخصیت و زندگی ما را دگرگون می نماید و از ما انسانی تازه می سازد که به وسیله این تازگی قادریم صفات و سیرت خدا را در زندگیمون آشکار کنیم. اتفاقا رساله سوم یوحنای رسول دلیل خوبی می تونه برای این امر باشه، زیرا یوحنای رسول شخصی به اسم قایوس را به ما معرفی میکنه که در راستی خدا زندگی میکرد، آن هم بر اثر ایمان آوردن به مسیح. و مردم نیز شهادت به این حقیقت میدادند که به راستی قایوس مرد خدا و مرد راستی و حقیقته. در آیه 2 و 3 میگوید که ای قایوس عزیز، ای حبیب من، دعا می کنم که تو در هر وچی کامیاب و تندرست بوده باشی، چنان که جان تو کامیاب است، زیرا که بسیار شاد شدم چون برادران شهادت دادند و به راستی تو شهادت دادند، چنان که تو در راستی سلوک می نمایی. به زبان دیگر، دوستان عزیز، کسی که در راستی است جانش کامیاب است. رسول خدا می گوید چقدر باعث افتخار است که امروز مردم در باره من و شما بگویند که بله، فلانی مرد خداست، فلانی به راستی قلبش با خداست، زیرا در عمل عشق به خدا را آشکار ساخته است. یوحنای رسول قایوس را به طرف مسیح هدایت کرده بود. او یک زمانی بت‌پرست و بدون خدا بود. اعتقادات مذهبی داشت اما تجربه و مشارکت با خدا را نداشت. ولی وقتی مسیحی میشه، مشارکت با منجی زنده برقرار میشه و حالا تمام زندگیش شهادت میداد که به راستی قایوس در حقیقت خداوند ساکن است. با خداست و زندگیش آشکار کننده لطف خداوندی بود. و یوحنای رسول نیز از این که میدید که قایوس اکنون در امان خداست و در اراده خدا زندگی میکنه، شادی خود را ابراز داشته و میگوید مرا بیش از این شادی نیست که بشنوم فرزندانم در راستی سلوک مینمایند. مرا بیش از این شادی نیست که بشنوم که فرزندانم در راستی سلوک مینمایند. دوست عزیز، به عنوان یک کشیش نالایق و به عنوان یک معلم نالایق کلام خدا، شادی من زمانی به اوج خودش میرسه که میبینم شما شنوندگان عزیز کلام خدا را پذیرفته و از آن اطاعت میکنید. وقتی در نامه هاتون برامون مینویسید که خداوند زندگی شما را عوض کرده، شادی مرا و همکارانم را صد چندان میکنید. چقدر خدا را شکر میکنم که بر اثر بیان نمودن کلام خدا زندگی شما از امید، از برکت، از نیکویی، از تقوا، از نجات خدا پر شده است. درستکاری در زندگیتون راه یافته، از دروغ متنفرید، از ریا متنفرید. خدا را شکر. وقتی میبینم که شما از زندگی آلوده و بی‌معنی و بی هدف دست برداشتید و حالا در راه راستی و پاکی زندگی میکنید و حتی به خاطر اینکه پاک بمانید جفا میبینید و آزار میبینید، خدا را صد هزار مرتبه برای وجودتون شکر میکنم. زیرا میدانم که شما نیز به وسیله ایمان به مسیح صاحب بخشش خدا میشوید و در نتیجه به ملکوت خدا وارد شدید و حقیقت و راستی رو دارید. یوحنا پس از اینکه احساسات قلبی خود را به قایوس به خاطر وفاداری در ایمانش بروز می‌دهد، از آیه 5 هدف اصلی خود را از نوشتن این رساله مختصر بیان می‌کند که توجه شما را به آیه 5 الی 7 جلب می‌کنم. می‌فرماید ای حبیب، آنچه می‌کنی به برادران و خصوصاً به قریبان به امانت می‌کنی که در حضور کلیسا بر محبت تو شهادت دادند و هرگاه ایشان را به طور شایسته خدا بدرقه کنی، نیکویی می نمایی، زیرا که به جهت اسمو بیرون رفتن و از امتها چیزی نمی گیرن. پس بر ما واجب است که چنین اشخاص را بپذیریم تا شریک راستی شویم. برای درک معنی این آیات لازم است که با موقعیت زمانی و علت نوشتن این آیات آشنایی داشته باشید. یوحنای رسول در اینجا اشاره به گزارش هایی که مبشران کلیسا از قایوس و زندگی او آورده بودند میکنه. اشاره او به برادران همان مبشرانه. مبشران مسیح کسانی هستند که دعوت الهی را مبنی بر رسانیدن بشارت انجیل به دیگران دریافت کرده و از طرف کلیسا برگزیده می شوند و با دعای ایمانداران فرستاده می شوند تا به شهرها و دهکده های مختلف رفته و بشارت انجیل را به سمع آنانی که تا به حال نشنیدند برسانند. این فرستادگان مسلماً دارای نیازهای جسمانی هستند، محتاج به استراحت و غذا و لباس و نیازهای ضروری هستند. در قدیم وقتی از شهری به شهر دیگری می رفتن، اگر کلیسایی در آنجا بود، آن کلیسا این مبشران را عزیز دانسته و آنان را گرامی می داشت و نیازهای آنها را برطرف می کرد. حالا قایوس از این افراد به خوبی پذیرایی کرده بود و یوحنای رسول از مبشران کلیسایش در مورد قایوس گزارشات بسیار نیکویی دریافت کرده بود. آنها اطلاع داده بودند که چگونه قایوس وقتی فهمید که آنان حقیقتاً از کلام خدا پیروی می‌کنند، سنگ تمام گذاشته و با تمام وجودشون از آنها پذیرایی کرده بودند. در رساله دوم خود یوحنا فرموده بود مواظب معلمین دروغین و حقباز باشید، به آنها کمک نکنید. حالا می‌گوید که برادران حقیقی رو یا معلمین حقیقی رو با جان و دل پذیرا باشید و این همان کاری است که قایوس میکرد. میگه این خدمت توی قایوس، این محبت تو ثابت میکنه که در راستی خداوند ساکنید و باید همیشه این کار را بکنی. باید از ایمانداران حقیقی، از مبشران کلام خدا پذیرایی خداگونه کنید. این جمله حائز اهمیت است، زیرا یوحنا با این کلمات می‌خواهد صداقت و بی‌ریایی مطلق را در مشارکت با ایمانداران حقیقی آشکار کند. می‌گوید که این مبشران درآمدی از غریبان ندارند، از غیر ایمانداران کمک نمی‌گیرند و این وظیفه کلیسا و ایمانداران است که مخارج مبشران را بپردازند. دوستان عزیز، عیسی مسیح منجی زنده به ما فرمود که به همه عالم بروید و پیام انجیل رو به سمع مردم برسانید. مسلماً همه نمی توانند بروند، ولی همه می توانند به نحوی در انجام این مأموریت آسمانی شریک باشند. کلیسای مسیح در طول قرنها یاد گرفته که فرمان مسیح رو انجام بدهد و غالب اوقات چند نفری که دعوت مخصوص از جانب خدا دارند از طرف کلیسا فرستاده می شوند و اعضای کلیسا تعهد می دن که این اشخاص را هر روزه در دعا به پیشگاه خدای یکتا آورده و با کمک های مادی نیازهای آنان را برطرف سازند. متاسفانه هستند مسیحیانی که بر اثر رنجش شخصی از بعضی ها دیگر نه در کار بشارت دخالت می کنند و نه مبشران را حمایت می کنند. این نوع رفتار غلط است. اگر ما از افرادی در کلیسا به خاطر دلایل مختلفی رنجید خاطر شده باشیم، نباید رابطمون رو با کلیسا و وظیفه شرعی خودمون قطع کنیم، زیرا فراموش نکنیم که خداوند این دستور شرعی را به همه ما عطا کرده و در مسیحیت فقط یک گروه خاص واعظ محسوب نمی شوند، بلکه هر مسیحی به وسیله زندگیش واعظ و شاهدی برای مسیح است و باید در زندگی همیشه نام مسیح رو جلال بده و دلخور بودن از ایمانداران و کلیسا باعث جلال نام مسیح نمی باشد. پذیرفتن و خدمت کردن ایمانداران از واجبات شرعی برای هر شخص مسیحی می باشد. یوحنای رسول در این آیه می گوید که پس بر ما واجب است که چین اشخاص را، یعنی ایمانداران و علل خصوص مبشران را بپذیریم تا شریک راستی بشویم. مقصود از شریک در راستی اینه که تا در راستی و حقیقت خداوند سهمی داشته باشیم. اجازه بدهید که مثلی از کلام خداوند براتون بازگو کنم تا این موضوع رو بهتر درک کنید. اگر به خاطر داشته باشید، وقتی که خدا قوم بنی اسرائیل رو از مصر به وسیله موسی آزاد نمود و در کوه سینا ده فرمان را به آنها عطا کرد و با قوم یهود عهد بست، آنان صندوقی از طلا درست کردند که در آن لوحه تورات و ده فرمان را نهاده و هیچ کس حق حرکت این صندوق عهد را نداشت جز واعظین و یا کاهنان. حتی وقتی که از صحرای سینا به طرف اردن و سرانجام به سرزمین موعود حرکت کردند، این صندوق که به صندوق عهد مسما بود فقط بر دوش واعظان میبایستی حمل میشد، به طوری که اجازه هم نداشتن آن را بر کالسکه بگذارند. باری بود بر دوش واعظان، وظیفه واعظان بود. و دوست عزیز، به عنوان یک مسیحی همه ما واعظ مسیح محسوب میشویم که مسئولیت رسانیدن بشارت انجیل را خداوند بر دوش ما نهاده است و ما باید آن را حمل کنیم، ولو اینکه برامون ممکنه سخت و دشوار باشه و به قول معروف وقتی کمک میکنیم آن موقع خودمون هم در احتیاج باشیم. یوحنای رسول میگه مبشران باید از کلیسا و یا از طرف ایمانداران حمایت شوند و هر کسی که این کار را به امانت تمام انجام میده در عمل ثابت میکنه که در راستی و کلام خداوند ساکن است و البته این امر فروتنی شخص را نیز میرساند. در آیه 8 متوجه میشویم که چگونه غرور سبب لغزش بسیاری در ایمان شده بود. غرور سبب شده بود که حتی یکی از ایمانداران معروف از راستی و عدالت الهی منحرف بشه و نه فقط آن، بلکه باعث لغزش بسیاری در ایمان هم بگردد. در کلیسای مسیح دوستان جایی برای دیکتاتوری و استبدادی وجود ندارد. هر جایی که استبداد باشد در آنجا روح خدا وجود ندارد. خداوند خودش خدای آزادی است و هرگز نباید به اسم خدا زور و جبر به کار برده شود. در آی شخص ما با شخصی که ادعا میکرد مؤمن و ایمان داره ولی روح خودستایی و استبدادی داشت روبرو میشویم. یوحنای رسول برای این شخص خودخواه پیامی دارد. میگوید به کلیسا چیزی نوشتم، لکن دیوترفیس که سرداری بر کلیسا را دوست میدارد ما را قبول نمی کند. لحاظا اگر آیم کارهایی را که او میکند بیاد خواهم آورد، زیرا به سخنان ناشایسته بر ما یاوه‌گویی میکند و به این قانع نشده برادران خود را نمیپذیرد و کسانی را نیز که میخواهند مانع ایشان میشود و از کلیسا بیرون میکند. این آیات نشون میده که از همان ابتدا افرادی بودند که برای اینکه اسم و رسمی داشته باشند و صاحب مقام و منزلتی بگردند و به اصطلاح شهرتی داشته باشند به هر کاری دست میزدند و اگر مردم ساده‌ای در اطرافشون باشند آنها را یا به وسیله به اصطلاح کلام خوش و یا به وسیله زر و زور و یا هر وسیله‌ای که دیگه که ممکن بود آنها را برده خود میکردند. یعنی آنقدر فکر آنها را میشویند که بدون اجازه طرف لب آب هم نمیزند. دوستان عزیز، متاسفانه از این نوع افراد بسیارن، افراد جاه طلب و خودخواه و مقام دوست. اگر لحظه به اطراف خودت نگاه کنی میتونی خیلی راحت از این نوع آدم ها دور و بر خودت پیدا کنی. یوحنای رسول با بکار بردن این آیات در حقیقت میخواهد به من و شما اخطار بده که مبادا از روی جهالت و یا از روی خوشباوری و یا از روی ترس و جبر دل به چنین افرادی بدهیم که حتی دستورات خودشون رو بالاتر از دستورات خدا میدانن. امروزه از این نوع افراد در غرب خیلی زیاد هستن، همانطور که در شهرهای مختلف کشورمون نیز میتونیم از این افراد پیدا کنیم. یوحنای رسول به قایوس امین و خداپرست میگه من قبلا به کلیسا نوشتم که چگونه با روح فروتنی و خضوع و روح خدمت از مبشران استقبال کنید، ولی دیوترفیس خودخواه که میخواد خود رو رهبر مسیحیان آنجا جلوه بده حتی مرا قبول ندارد و به حرفام اعتنایی نمی کند. ولی وقتی پیش شما آمدم خرابکاری های او را براتون تعریف میکنم تا بدانی که او چه شخص مستبد و خودخواهیه و اینکه خود را مالک کلیسای مسیح میداند. این روح خودکامه و خودپرستی در نزد خدا محکوم به فناست. پس تو در روح فروتنی کماکان خدمت را به جا آور که خدا فروتنان را سرفراز میکند اما مغروران را پست و خار میسازد. خدا کنند دوستان عزیز ما نیز در روح فروتنی ما بقیه عمر خود را به سر بیاوریم که مقبول خداوند است.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.